رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام بر شما در هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید. طاهر سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. امروز جمعه 7 می سال 2010 میلادی است. ساعت در اینجا 3 بامداد.
سلام شنونده گرامی، خورشید همدم هستم و از شهر دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در ابتدا از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم تا این ساعت توجه فرمایید. شهروندان تاجیکستان از روز پنجشنبه حق ندارند فرزندان تا 6 ساله خود را همراهشان به روسیه برند، چرا که مقامات روسیه به علت خروج فلج اطفال، بیماری فلج اطفال در تاجیکستان، ورود کودکان تاجیک به روسیه را ممنوع کردند. گنادی انیشنکو سرطبیبی خدمات بهداشتی روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است در شهر انگرس یک کودک تاجیک را با نشانه های بیماری فلج بستری کردند. در تاجیکستان تاکنون بیشتر از 200 مورد سرایت به بیماری خطرناک فلج اطفال ثبت شده است و این بیماری تاکنون 12 نفر را هلاک کرده است. روسیه میگوید منع ورود اطفال تا 6 ساله از تاجیکستان تا پایان معرکه واکسین زنی علیه بیماری فلج اطفال در تاجیکستان ادامه خواهد کرد.
وکیلان پارلمان یونان برنامه دردناک اقتصادی را تصویب کردند که شرطی دریافت میلیاردها دلار کمک مالی برای نجات کشور از ورطه بحران است. یونان باید در عوض 110 میلیارد یورو قرضی با امتیاز از طرف صندوق بین المللی پول و 15 کشور عضو اتحادیه اروپا مالیات را افزایش داده، مزدکار و حق بازنشستگی مردم را کمتر کند. بعد تصویب برنامه پلیس یونان مجبور شد تا برای پراکنده کردن صدها تظاهرگر خشمگین اطراف بنای پارلمان از گاز اشکاور استفاده برد. دیروز ده ها هزار نفر در سرتاسر افین پایتخت یونان تظاهرات را ادامه دادند. یک روز پیش از این بر اثر آشوب ها 3 نفر به هلاکت رسید.
بانک جهانی اعلام کرد که برای مساعدت به افزایش تولید نیروی برق به تاجیکستان 15 میلیون دلار قرض با امتیاز می‌دهد. شورای مدیران بانک جهانی روز 6 می طرح اختصاص قرض مذکور را تصویب کرد. با گفته بانک جهانی، تاجیکستان بعد کنار ماندن از شبکه یگانه نیروی برق آسیای مرکزی گرفتار مشکلات اضافی شد و هدف از اجرای برنامه تامین 250 هزار نفر با نیروی برق در شمال تاجیکستان است. دیگر از هدف برنامه افزایش توزیع نیروی برق و گرمی در سرتاسر کشور بدون استفاده بیش از حد یا خالی کردن ذخیره های گیدرو انرژی کشور می باشد.
قرار است امروز نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی بریتانیا اعلام شود که امسال از شروع هوای خاصی برخوردار بود. نظرخواهی ها در آستانه انتخابات نشان داد که حزب محافظه‌کار بریتانیا از رقیبان خود حزب کارگری گوردون براون نخست وزیر و حزب لیبرال دموکرات ها پیش صف است. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به حیث ناظر در انتخابات بریتانیا شرکت دارد، دایر به حضور رای دهندگان در انتخابات به رادیو آزادی گفت:
تا ساعت 6-7 بعد از ظهر تقریبا 30 یا 40% رای دهندگان آمده بودند، ولی بودن منطقه هایی که ما رفتیم و تا حدود 70% مردم علاقه رای خود را دادند.
بنابر نتیجه های نظرسنجی های بعد از انتخابات، هیچ یک از احزاب بریتانیا رای کافی برای پیروزی در انتخابات را به دست نمی آورند، اگرچه حزب محافظه‌کار کرسی های بیشتری پارلمان را صاحب خواهد شد. نظرخواهی ها برای محافظه‌کاران 307 کرسی، حزب کارگر 255 و حزب لیبرال دموکرات ها 59 کرسی پیش بینی کردند. گزارش و صحبت های بیشتر در ادامه برنامه.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران با 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل از جمله نماینده آمریکا در شهر نیویورک ملاقات کرده است. ملاقات مذکور در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل صورت گرفته است، اما سفیران آمریکا، بریتانیا و فرانسه در ملاقات حضور نداشتند و مقامات سطح پایان‌تر را به آن فرستادند. آمریکا را معاون نماینده کشور در سازمان ملل الهاندرو فولف نمایندگی کرده است. گفتگوی منوچهر متکی با نمایندگان اعضای شورای امنیت در حالی است که کشورش با تحریمات تازه سازمان ملل روبرو است. کشورهای غربی میخواهند که سازمان ملل ایران را برای سرکشیش از بازداشتن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم تنبیه دهد.
در عراق با اجرای برنامه مقابله با فساد شروع کردند که به یک رسم تبدیل شده است. عبدالرحیم الاوگیلی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد عراق به بخش عراقی رادیو آزادی گفت هدف از اجرای برنامه 5 ساله محو فساد در عراق است که در تمام عرصه‌های جامعه ریشه گرفته است. در این برنامه 201 نوع فساد در عراق را تشخیص کردند که اکثرا در نهادهای دولتی بوده است و به هر کدام با شیوه خاص رسیدگی خواهد شد. عبدالرحیم اوگیلی گفته است می‌داند که محو فساد در عراق به آسانی میسر نخواهد شد. سازمان شفافیت بین الملل عراق را یکی از فساد زده ترین کشورهای جهان عنوان کرده است.
و خبر آخران که اینترپول پلیس بین المللی درخواست بازداشت ماکسیم باقیو پسر رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان را در میان کشورهای عضو پنهان کرده است. عکس ماکسیم باقیو و اطلاعیه در مورد او در وبسایت اینترپول نشر شده است. دادستان قرقیزستان میگوید که علیه ماکسیم باقیو رهبری آژانس سرمایه گذاری و رشد قرقیزستان پرونده جنایی باز کرده است. کنشبک دوشبویوف رهبری موقت کمیته امنیت ملی قرقیزستان میگوید احتمالاً ماکسیم باقیو در یکی از کشورهای ساحلی بالتیک پناه برده است. بخش اولی خبری را اینجا خاتمه میدیم، ولی اگر میلی دریافت اخبار بیشتر را دارید پس با وبسایت ما به نشانی آزادی.تیجه و یا آزادی.org مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا در مجله بامدادی میبینیم که وضعی هوا امروز در تاجیکستان چگونه خواهد شد، بارانی آفتابی یا نرم و معتدل؟ خورشید بفرمایید.
بله طاهر جان، باید بگم که بارانی، چرا که همین لحظه ها در دوشنبه باران میبارد و هوا هم طبق پیشگویی اداره هواشناسی تاجیکستان برای امروز تقریبا ابری در نظر داشته شده. البته باران کوهدار مدت و وزیدن شمال در برخی از منطقه در نظر است. خب ولی حرارت هوا در شهر دوشنبه روزانه از 22 تا 24 درجه گرم خواهد شد و در ولایت ختلان باشد روزانه تا 28 درجه و در ولایت سوغ در شمال کشور تا 26 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان حرارت روزانه تا 20 درجه می رسد و هوای ناحیه تابعی مرکز باشد روزانه 21-26 درجه و شبانه تا 18 درجه گرم می شود.
تشکر خورشید عزیز، امیدواریم شنونده عزیز نوابسته از وضع هوا روزی آخری هفته و روزهای آینده استراحت برای شما خوب و خوش گذرد. خوب، حالا عنوانی چندی از موضوعهایی که در ادامه برنامه در موردشان صحبت می کنیم.
توصیه های گروهی از کارشناسان تاجیکستان برای حل بحث راغان با ازبکستان.
انتخاباتی که ترکیب پارلمان بریتانیا را بعدی بیشتر از یک ده ساله به طور چشمگیر تغییر می دهد.
دادگاه تاجیکستان در یک حرکت غیر منتظره قضیه را به نفع دانشجویان یک دانشگاه حل کرد.
خشم مردم هم نتوانست مانع قبول برنامه دردناک اقتصادی در یونان شود. خوب شنونده عزیز، پیش از اون که به تاجیکستان برویم و دایر به تحولات کشور صحبت کنیم، اول میرویم به بریتانیا که روزی هیجانی را انتظار است، چون همه امروز منتظر نتیجه انتخابات پارلمانی هستند که نظر به انتخابات بیشتر از یک ده سال اخیر در بریتانیا فرق داشت.
بله، در پارلمان بریتانیا ظاهراً امسال دیگر نه دو حزبی مانوفوز حرف میزنند، بلکه یک حزبی دیگر هم قدرت تاثیرگذاری با تصمیم گیری ها در بریتانیا را خواهد یافت. بر اساس نظرخواهی ها امسال حزب کارگری بریتانیا با رهبری نخست وزیر گوردون براون از رقیبش حزب محافظه‌کار شکست خواهد خورد.
برای سه نظرخواهی نشان داده است که حزب محافظه‌کار از حسابی 650 کرسی پارلمان بریتانیا 307 کرسی را به دست می آورد که این هم برای تشکیل حکومت کافی نیست. به حزب کارگری ظاهرا 255 کرسی نصیب خواهد شد و حزب لیبرال دموکرات 59 کرسی را به دست می آورد، چیزی که مدت طولانی در بریتانیا شاهد نشد بودند. همین گونه بریتانیا پس از 30 سال پارلمانی به اصطلاح معلق خواهد داشت که به معامله احزاب تصمیم گیری برایش مشکل می شود.
آره، ولی پیش از آن که با محیدین کبیری رئیس حزب نهضت و یکی از ناظران انتخابات پارلمان بریتانیا صحبت کنیم، گزارش را دایر به انتخابات و وعده های احزاب بریتانیا از همکارم اسکندری خواجه میرزاده می شنویم.
شارحان تخمین میکنند که حزب محافظه‌کار بزرگترین حزب در پارلمان خواهد بود، ولی شماره وکیلانش اکثریتی کامل در مجلس پایانی یعنی مجلس جماعه‌های عبارت از 650 کرسی را تشکیل نخواهد داد. مثل آن که در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2008 در ایالات متحده آمریکا، آن زمان نامزد به کرسی پرزیدنتی باراک اوباما درباره دیگرگونی و امید حرف میزد، رئیس حزب محافظه‌کار دیوید کامرون گفت:
Vote for change, vote conservative, vote to give this country the hope.
به طرفداری از دیگرگونی آواز دهید. به طرفداری از محافظه‌کاران آواز دهید. با رأی خود به این کشور امید، خوشبینی و دیگرگونی مورد نیاز را فراهم آورید. همراه ما می توانیم کشور را نیرومندتر و بهتر کنیم. ولی معرکه کنونی انتخابات بریتانیا احتمال با توصیه دستگیری حزب دموکرات های لیبرال نیک کلگ در یاد ماند. سالهای طولانی نمایندگان حزب دموکرات های لیبرال از حضور در مجلس جماعه ها محروم بود، زیرا در نظام انتخاباتی این کشور وکیلان از حساب پیروزی در حوزه های یکمندتی انتخاب شده، جایهای دویم و سیوم هیچ امتیازی به دست نمی آورند. همین طریق پیروزی و یا ناکامی این و یا آن حزب نه از حساب پشتیبانی در سراسر بریتانیا، بلکه از حساب پیروزی نامزدهای آن در حوزه انفرادی معین می شود. خلاصه در معرکه پیش از انتخاباتی و به خصوص در بحث های مستقیم تلویزیونی، کلگ توانست خود را همچون نیروی نو و تازه در مقابل سیاستمداران نظام کهنه نشان دهد. رئیس حزب دموکرات های لیبرال می گوید: حالا وقت انتخاب می باشد. این انتخاب میان سیاست کهنه دوران گذشته و سیاست نوی دوران آینده است. از احتمال دور نیست که در نتیجه آوازدهی روز پنجشنبه محافظه‌کاران و یا لیبرستان به تشکیل حکومت در تنهایی قادر نشوند و نقش حل کننده در تشکیل حکومت ائتلافی به دست دموکرات های لیبرالی گذرد. در جواب به احتمال تشکیل حکومت اقلیت، سروزیر کنونی بریتانیا براون ابراز داشت که در زمان ناآرامی اقتصادی اروپا چنین مأموریت از عهده وظیفه نمی براید. همه را دعوت می کنم که از لیبرستان دستگیری کنند تا نیازمندی این کشور حکومت اکثریت حزب لیبر تشکیل شود. تشکر از شما. در بریتانیا بیش از 44 میلیون نفر حق آوازدهی دارند.
اسکندری خواجه میرزاده دایر به انتخاباتی بریتانیا گزارش میداد که روز هیجانی را پیش رو دارد. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همراه با جمعبای سنگینوف نماینده حزب خلق دموکراتی از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا به حیث ناظر به بریتانیا رفتند تا ببینند که تا کجا انتخابات بریتانیا شفاف و عادلانه برگزار می شود. در صحبتی که با محیدین کبیری داشتم، نخست از او دایر به حضور مردم بریتانیا در انتخابات پرسیدم که امسال نظر به انتخابات های گذشته فعالتر بودند.
تا این زمان در شهر منچستر که ما هستیم، بعد منطقه ها از منطقه دیگر فرق میکرد. برای مثال داشتیم منطقه هایی که تا ساعت های 6-7 بعد از ظهر تقریبا 30-40% رای دهندگان آمده بودند، ولی بودند منطقه هایی که ما رفتیم و تا حدود 70% مردم علاقه رای خود را دادند. ما خیلی برای متعجب بود که در بعض صندوق انتخاباتی بعد از ساعت 7، یعنی بعد از تماشایی ساعت کاری، مردم دیگر نوبت می ایستادند، حالا که در قسمت قبل از ظهر ما صندوق های رای دهی را تقریبا خالی می دیدیم یا افراد خیلی کم می آمدند.
و نتیجه مقدماتی که اعلام می شود
بعد از ساعت 11 شب همطوری که اعلام شد و حتی اگزیت پول یعنی نظرسنجی بعد از رای دهی هم که مردم گرفتند، حالا طبق قانون اینجا هم ممکن نیست تا ساعت 10 اعلام شد، که ساعت 11-12 شب نتیجه های اولی را ما در دست داشته باشیم.
سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که انتخابات بریتانیا را به طور محدود نظارت خواهد کرد، مثلا مثل اون که در تاجیکستان به طور فراگیر مشاهده میکنند. تا این ساعت مثلا از چند حوزه شما دیدن کردید و آیا هیچ قانون شکنی مشاهده شد؟
بله، حیات سازمان امنیت و همکاری اروپا خیلی محدود است و ما هرچند که تلاش کردیم که کمبودی یا نقصان در رفت انتخابات پیدا کنیم، متاسفانه یا خوشبختانه پیدا نکردیم و خیلی هم تلاش میکردیم که حداقل برای گزارش چند دونه چند حالت را ثبت کنیم، ولی خب دیگر دست نداد. یا اینکه واقعا انتخابات ها شفاف هستند یا ما چندان ناظری مشکوف نیستیم. به هر صورت دیگر حیات هم در پیش وضع بودن تا حال هیچ مشکلی ثبت نشد. ما حتی از احزاب سیاسی و نامزدان دیدن کردیم، از ایشون هم سوال کردیم که آیا مشکلی دارن تا ما ثبت کنیم و مشاهده خود را به ما بگن. معمولا همشون یا این سوال ما را درست متوجه نمی شدن و حیران می شدن که اصلا هیچ قانون شکنی نیست و اصلا امکان نداره که قانون شکنی باشد. خلاصه انتخابات چیز را ثبت نکردیم.
شاید بسیاری ها بگویند که انتخابات تاجیکستان را نمیتوان با انتخابات بریتانیا قیاس کرد، اما شاید فضای روز انتخابات در دو کشور تفاوت داشته باشد. این تفاوت ها چی گونه بود؟
البته فرقیت بین دو انتخابات خیلی زیاد است، بخصوص در فضای عمومی انتخابات. اینجا خیلی آرام، همه خرسند و خوشحال هستند. اصلا جدیت رو در چهره مسئولین انتخابات، در انتخاب کنندگان و نمایندگان احزاب شما نمیبینید. حالا که در تاجیکستان همه جدی و همه یک حالتی روانی وزنین دارند، و اگرچه در اکثر صندوق انتخاباتی در تاجیکستان موسیقی مانده می شود و تلاش میکنند یک گونه حالتی شادمانی را بگیرند، ولی از لحاظ روانی و باطنی یک کمی احساس می شود که عصبانیت هست. در اینجا برعکس خیلی هم آرام، یک کاری معمولی هست، هیچ گونه بیروکراسی و رسمیت چیزی نیست، و این اعتماد مردم به مقامات انتخاباتی خیلی در سطح بالاست.
از شما بپرسن که از تاجیکستان از انتخابات بریتانیا عبرت بگیرد، کدام جنبه عمدهش را نام برمی‌کرده؟
البته بنده مشاهده خود را فکر دارم که یک در حج مقاله بنویسم برای چرا میتوان از بریتانیا آموخت و چرا نباید آموخت. اون چیزی که تا به حال در ذهنم اومده است این است که حزبی که در حاکمیت هست علاقه قبل از انتخابات آماده است که این مسئولیت رو به حزب دیگر بسپارد و برای خودش هیچ فاجعه نمیتراشد. همچنین حزبی که تا امروز در اپوزیسیون بود، اونا هم آمدن به سر قدرت رو برایشون یک امتیاز نمیدونن، بلکه یک مسئولیت میدونن، و از روز اولی به سر قدرت آمدن خود رو آماده کرده ایستادن که باید روز این رو به دیگران بسپارند. این فضایی که در بین احزاب و انتخابات بریتانیا ما احساس میکنیم شاید برای هم حاکمیت و هم حزبای اپوزیسیون تاجیکستان آموزنده باشه.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از شهر منچستر بریتانیا از مشاهده هایش از انتخابات پارلمان این کشور صحبت میکرد. بعد یک گوگاهی برمیگردیم به استودیوی دوشنبه به نزد همکارم خورشید همدم و گزارشی را دایر به یک محاکمه دادگاهی میشنویم که غیر انتظار به نفع دانشجویان تاجیک حل کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
شنوندگان ارجمند، تحولات تاجیکستان را پی میگیریم، ولی از شمال این کشور. دادگاه شهر خوجند بعد از بازرسی 3 ماهه دعوای دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق، تجارت و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند را قانع کرد و حکم صادر نمود که طبق آن دانشگاه حق تحصیل دانشجویان را از 100 تا 200 دلار پایین برد. دانشجویان در دادگاه دعوا داشتند که ماموریت دانشگاه بدون دلیل حق تحصیل آنها را بالا برده است.
پیروزی دانشجویان از بالای رهبریت دانشگاه پدیده نادر در تاجیکستان است، زیرا تا این زمان دانشجویان مکاتب عالی باری هم رسما از قرارگاه‌های بحث برانگیز رهبران دانشگاه‌های خود به دادگاه شکایت نبردند، اما حالا برای دانشجویان به قول تبلیغ پیروزی زدن بر محل است، زیرا این حکم میتواند بازنگری شود. معصومی محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
در صورت نیروی قانونی گرفتن قرار دادگاه خوجند، بعد یک ماه نرخ خانش دانشجویان سال اول فکولته حقوق شناسی دانشگاه دولتی حقوق، تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند از 900 به 700 دلار آمریکایی، بخش های دیگر از 800 به 700، همین طور نرخ یک ساله تحصیل دانشجویان سالهای دیگر نیز 100 دلاری پایین خواهد رفت. همچنین ماموریت دانشگاه مذکور موظف می‌گردد مبلغ زیادی را به دانشجویان بازپس گرداند. دادرس دادگاه خوجند عنایت الله غلاموف رئیس بازبینی قضیه مذکور گفت دادگاه قرار شورای عالمان دانشگاه حقوق، تجارت و سیاست تاجیکستان را از ماه اپریل سال 2009 که حق تحصیل را 100 دلار آمریکایی بلند برداشته بود، مخالف با قانونگذاری های تاجیکستان حسابید و بیکار کرد. آقای غلاموف افزود
نامه صورت می شود یک هفته پس خونی و بی اساس بودن آنهای عمل کننده موفقیت نکردن.
دانشجویان دانشگاه مذکور از قرار دادگاه در مورد پست کردن حق تحصیلشان با خوشنودی استقبال کردند. آنها برای این کار از ماه اکتبر سال گذشته تا این زمان از طریق دادستانی و دادگاه مبارزه می کردند. برخی از آنها میگویند زیادتی مبلغ پرداخته خود را به سال آینده تحصیل میگذرانند.
من میخواهم که مبلغ ما 300 تومانی باقی‌مانده ماندگی ما حالی نسپردم. میخواستم این سال بسرمی در دوام خانش سالانه باقی‌مانده شو گذرانانه با من در دوام امین خانش داده رو ماندگی باقی‌مانده ویشه.
زمنان این برای بار اول است که در پی شکایت دانشجویان یک دانشگاه ولایتی سوخت مبلغ تحصیل را کاهش خواهد داد. اما حقوقشناس دانشگاه حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند گدایبای احمدوف به آزادی گفت که به این قراری دادگاه راضی شده نمی تواند و افزود
حالت های قانون هستند که برای ما میکنند بیتر شکایت نه.
گدایبای احمدوف افزود این مسئله به زودترین فرصت از جانب ماموریت دانشگاهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تصمیم شورا قرار دادگاه خوجند را مورد شکایتی کاساسیونی قرار خواهند داد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در یک مرافع دادگاهی به رهبران دانشگاه پیروز شدن دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم خورشید همدم در خدمت شما هستیم.
بله، پیش از تقدیم گزارش های دیگر از تاجیکستان، حالا یک ترانه خوبی را برایتان تقدیم میکنیم و سپس برمیگردیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
دو چشمکای پرناز و لب پرخنده و راز و بی سال بی مثالت عاشقمه گل گلی ناز عاشقمه گل گلی ناز گلی ناز با گوی کمانت با گفتار شیرین یا نبانت بر طرز نگاه چشمکانت منم بنده ی تار زلفکانت گلی ناز با گوی کمانت با گفتار شیرین یا نبانت بر طرز نگاه چشم کنه منم بنده ی تاری زلف کنه غریبی مرا تو سر نوشتی تو رفتی و دوباره بر نگشتی کنارم آمدی چه عاشقانم خیالم با منی موری بیشتی غریبی مرا تو سر نوشتی تو رفتی و دوباره بر نگشتی کنارم آمدی چه عاشقانم خیالم با منی با دو چشمکای پرناز با لب پرخنده و راز با بی سال بی مثالت عاشقمه گل گلی ناز عاشقمه گل گلی ناز گلی ناز با گوی کمانت با گفتار شیرین یا نبانت بر طرز نگاه چشمکانت منم بنده ی تاری زلفکانت دو چشمکای پرناز با لب پرخنده و راز و بی سال بی مثالت عاشقمه گل گلی ناز عاشقمه گل گلی ناز گلی ناز با ابروی کمانت
و گفتار شیرینیون.
مجله بامدادی روز جمعه 7 می سال 2010 میلادی رو میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر از استودیوی رادیو زادی در پراگ و همکارم خورشید همدم از استودیوی رادیو زادی در دوشنبه در خدمت شما هستیم و حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
نصیحت ها و توصیه های گروهی از کارشناسان به حکومت تاجیکستان برای حل بحث راغون با ازبکستان.
پارلمان یونان برنامه دردناک نجات کشور از ورطه بحران مالی را تصویب کرد.
یاوری باراک اوباما مهمان دفتر رادیوی آزادی در بیشکک
و خارجیان که شفته جشن عروسی بدخشانی ها شدند.
خب برنامه را باز هم از تحولات تاجیکستان با تحولات تاجیکستان ادامه میدهیم. گروهی از کارشناسان تاجیک روز گذشته در یک میزگیر دایر به آن بحث کردند که حکومت تاجیکستان از چی راه میتواند ازبکستان را مایل نماید که مخالفت هایش با بنیاد نیروگاه راغون را خاتمه دهد. طوری معلوم ازبکستان از آن میترسد که با بنیاد راغون آبی کافی برای کشورهای وسیعش نخواهد یافت و از این رو میگویند نیروگاه راغون باید ساخته نشود و یا طوری ساخته شود که به محیط زیست در آسیای مرکزی تاثیر منفی نگذارد.
و در میز گیرده که در دوشنبه برگزار شد یک گروه از کارشناسان و خبرنگاران تاجیک راهی حل های مختلفی برای حل این قضیه پیشنهاد کردند که روابط تاجیکستان و ازبکستان را همین محض مسئله راغو نظر به هر وقت دیگر بدتر کرده است. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیوی آزادی شاهد این بحث ها بود.
در حالی که گفتگوهای اخیر ازبکستان با تاجیکستان بر سر نگهداری قطارهای تاجیکستان در مرز ازبکستان به نتیجه نرسید، کارشناسان درباره پذیرفتن پیشنهاد ازبکستان و امکان ادامه گفتگوها بحث میکنند. رشید غنی عبدالله کارشناس امور منطقه بران است که این موضوع نباید شرط آغاز گفتگوهای آینده میان تاجیکستان و ازبکستان باشد. وی افزود:
اون هم بگیم که خوبانده نشد.
خوبانده نشود
و اصلا همین مسئله خوبانده شدن باید گفتشون
نباشد.
هر چیزی دیگر شود.
اما نورعلی دولت کارشناس دیگر امور منطقه در این باره نظری دیگر دارد.
ازبکستان نمیگه دست فقط همون سرز برپرمتر باشد و من فکر میکنم که اگر کار به امین صورت ادامه کند جانب تاجیکستان حتما این شرط را میپذیرد.
در این بحث مسئله دیگر نیز مطرح شد که آیا ساختمان نیروگاه راغان ارزش اینقدر سر و صدا و به مشکل روبرو کردن مردم تاجیکستان را دارد؟ در حالی که تاجیکستان میتواند با ارائه 70% سهمیه راغان به روسیه این نیروگاه را بدون دردسر بسازد، زیرا به گفته این کارشناسان مخالفت ازبکستان در ساختمان این نیروگاه از روسیه بیشتر نیست. قاسم بیگ محمد کارشناس امور منطقه در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
من با نظر همکاران راضی نیستم که روسیه در این معاملات میتواند نقش کلیدی را داشته باشد و ما راغون را به روسیه واگذار کنیم و مشکلات ما از بین برود. روسیه هم با گرفتن سهمیه های راغون با شرط های ازبکستان آن را خواهد ساخت.
سمیدین دوستوف سرمحرری هفتوار نگاه گفت که دولت تاجیکستان نیز در به بنبست روبرو شدن روابط تاجیکستان و ازبکستان مسئول است و این مردم جمهوری را به مشکل روبرو کرده است. جناب دوستوف افزود:
امروز که حکومت تاجیکستان در حالت ناگوار قرار دارد، این از اون است که شاید انیختی در خیلی از مسئله هایی که باید در بواسطه به همین طرح راغون عملی میکرد اونها آماده نیستند. تکون غایه همین ملی کردن راغون و در همین شکلی که تشویقات بود برای ماندن این عاقبت های ناخوب شدن ناخوب دارن. اینا مرکز های تحلیلی ازبکستان اینا برباشته درست حساب کرده امروز شکلی این بلاکاد اقتصادی پرمننتی را برای ماندن.
موضوع دیگری بحث به مسئله ساختمان راغون وارد شدن بانک جهانی بود. نورعلی دولت کارشناس منطقه گفت که وارد شدن بانک جهانی به مسئله ساختمان نیروگاه راغون به نفع تاجیکستان نیست و اگر تاجیکستان ساختمان این نیروگاه را به بانک جهانی حواله کند این نیروگاه ساختن نخواهد شد. به اعتقاد نورعلی دولت بحث اساسی و مخالفت ازبکستان با تاجیکستان سر آب آبیاری است و تنها توافق دو کشور میتواند به این بحث ها خاتمه دهد. وی افزود:
مثلا حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده که ببین شما ما با قرارداد رسمی در سطح حکومت شما با میگیرید و مثلا میسازید.
قاسم بیگ محمد تحلیلگر دیگر امور سیاسی نیز به همین نظر است.
روی این عامل همه طرف های زینفوز خارجی بخصوص قدرت ها حتی جهان اسلام با ملاحظه رفتار میکنند و ترجیح نمیدهند که در موضع حمایت آشکار از این یا اون طرف قرار بگیرند که این هم این باز هم به سود ازبکستان است.
به اعتقاد شرکت کنندگان این میزگیر، اگر تقاضای ازبکستان در ادامه گفتگوها قطع موقتی کار در نیروگاه روغان تا اکسپرتیز بین المللی باشد، تاجیکستان باید این پیشنهاد را پذیرد و با ازبکستان به گفتگو بنشیند. در صورت غیر سردی روابط با ازبکستان بیشتر خواهد شد که به نفع هر دو کشور در آینده نخواهد بود. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش کارشناسان تاجیک برای کمک به حکومت تاجیکستان در زمینه بحث بر سر راغون با ازبکستان. شنونده ارجمند، اگر شما هم دایر به این بحث ها نظری دارید و یا میخواهید رای حل مناسبی را که شما میبینید پیشنهاد کنید، پس سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی به نشانی azadi.org و یا azadi.tj و نظر و اندیشه های خود را به ما بنویسید.
بله، اونگونه که آواز یک کاربری وبسایت رادیو آزادی کرده است و میگوید امروز من حس میکنم که تاجیکان بازگذشت میکنند و میترسم که این به فایده ما نیست. باور کنید از ساختن و نساختن روغن مناسبات ازبکستان به تاجیکستان تغییر نمییابد. عوض میگوید بهترش اول باید راه آهن به واسطه افغانستان ساخت، پس ساختن هر گونه انشاءات مثل روغن برای تاجیکستان آسان می شود. به واسطه افغانستان به چین هم برآمدن ممکن است که در ساختن نیروگاه های برقی آبی تجربه خاص دارد. این بود نظری عوض، یک کاربر وبسایت رادیو آزادی، دایر به بحث تاجیکستان و ازبکستان در مورد نیروگاه روغن. و مجله بامدادی رادیو آزادی را با گزارش از یونان ادامه می دهیم که با وجود تظاهرات خشونت بار دیروزه یک برنامه دردناک اقتصادی را تصویب کرد تا یونان را از ورطه بحران مالی نجات دهد. حزب سوسیالیستی گیورگ پاپاندریو نخست وزیر یونان که رأی کافی برای قبول هر برنامه دلخواه در پارلمان را دارد، برنامه کاهش مزد کار و حق بازنشستگی و بالا بردن مالیات را تصویب کرد، اما اتحادیه‌های کارگری یونان وعده دادند که با تظاهرات و کارشکنی مبارزه علیه این برنامه را ادامه خواهند داد. لطیفی لطیفی گزارش می‌دهد.
بعد از آنکه پارلمان یونان چارهای سختگیرانه اقتصادی را به تصویب رساند، در پایتخت آن کشور زدخوردهای نو اعتراضگران با نیروهای انتظامی به عمل آمد. پلیس در مقابل نزدیک به 150 نفر که در اطراف پارلمان تظاهرات اعتراضی دایر نمودند، از گاز اشکاور استفاده کرد. طرح نجات یونان از بحران مالی، کاهش معاش و افزایش چشمرس مالیات را پیش بینی میکند. تصویب قاعده های نوی سختگیرانه مردم را به خشم آورده است و تظاهرگران خشمگین به جانب کارمندان پلیس شیشه و سنگ پرداب میکردند. بحران قرضی یونان حتی در بازار سهامی وال استریت در نیویورک احساس شد و عصبانیت سرمایه‌گذاران در بازار باعث شد که قیمت بورس در وال استریت هم تقریبا 600 شاخص پایین رفت. کشورهای ارزی یورو و صندوق بین‌المللی پول در عوض پیشنهاد کمک مالی به سابقه برابر به 110 میلیارد یورو از حکومت یونان طلب نمودند که مصرف‌هایش را به طور عمده کم کند. 172 قانونگذار یونانی با جانبداری چارهای سختگیرانه و 121 تاشون بر مقابل آن آواز دادند. در نتیجه قاعده های نو، حقوق بازنشستگان و معاش کارگران شرکت و مؤسسه های دولتی کم و مالیات زیاد کرده می شود. در عرفه رایدهی در پارلمان، گیورگ پاپاندریو نخست وزیر یونان گفت که قبول قانون نو یگانه راه پیشگیری از مفلس شوی کشور بود. امروز مسئله بسیار ساده است، یا که ما با تصویب این قانون آواز میدهیم و یا که حکم مفلس شوی یونان را صادر میکنیم. قانون نو بدون هیچ مشکل از جانب پارلمان به تصویب رسید، چون که نمایندگان حزب حکومتی در پارلمان اکثریت را تشکیل میدهند. با وجود این، برای به حیث قانون پذیرفته شدن این طرح باید رای دهی دوم صورت بگیرد. این در حالی است که بزرگترین اتحاد کسبه کشور به تظاهرات اعتراضی نو دعوت کرد و در اطراف بنای پارلمان هزاران نفر گردی هم آمدند. همانا بعد از معلوم شدن نتیجه های آوازدهی، اعتراضگران در خیابان های افین رهپیمایی را آغاز کرده شورهای ضد حکومتی می زدند. در نتیجه تظاهرات روز چهارشنبه، سه نفر در بنای یکی از بانک های افین در کمی آتش به هلاکت رسیدند. متخصصان در مورد استواری پول یورو نگرانی اظهار میکنند. بانک مرکزی اروپا در بحران کنونی نقش قریب نبازیده است. اما به نظر می رسد که اکنون آن می خواهد به وضع به عمل آمده دخالت بیشتر داشته باشد. در اوایل این هفته بانک مذکور اعلام نمود که با وجود پایین روی ارزش قرضهای یونان این قرضها را قبول خواهد کرد. ژان کلود تریشه رئیس بانک مرکزی اروپا به خبرنگاران گفت که در نشست رئیسات بانک تکرار چنین چراها در نسبت دیگر کشورهای منطقه یورو بررسی نشده است. وی گفت که وضع پرتغالیا و اسپانیا تا این درجه سنگین نیست. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستیلیت.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مایکل مکفول، یاور رئیس جمهوری آمریکا، در امور امنیت ملی دیروز با دفتر رادیو آزادی در شهر بیشکک آمد و با خبرنگاران ملاقات انجام داد. ضمن صحبت با خبرنگاران او گفت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار توجه بیشتر حکومتش به قرقیزستان است. سفر یاوری رئیس جمهوری آمریکا با بیشکک در حال صورت گرفت که حکومت موقت قرقیزستان برای به اعتدال آوردن وضع و همچنین بازداشت پیوندان رئیس جمهوری برکنار شده قرمانبیک باقیوف دست و پا میزند. در این زمینه از شهر بیشکک خبرنگاری رادیو آزادی میرستار فرغانی گزارش میدهد.
مایکل مکفول، یاوری رئیس جمهوری آمریکا، در امور امنیت ملی در چهارچوب سفرش به کشورهای آسیای مرکزی روز پنجشنبه از دفتر رادیوی آزادی در بیشکک بازدید کرد. مایکل مکفول گفت این سفر او به بیشکک با هدایت پرزیدنت باراک اوباما به وقوع پیوست و اوباما چنین میشمارد که قرقیزستان به توجه بیشتر آمریکا نیاز دارد. با تاکید مایکل مکفول، پرزیدنت اوباما نقش مطبوعات آزاد و خبرنگاران دفتر رادیوی آزادی در بیشکک را در ترغیب ارزش‌های دموکراتی خیلی مهم ارزیابی کرد و گفت خبرنگاران آزادی تحولات قرقیزستان را سری وقت بررسی می‌کنند و فعالیت این خبرنگاران برای بنیاد دموکراسی در منطقه و کشورهای در حال رشد تأثیر مثبت خواهد گذاشت. مایکل مکفول 4 می با سفر کاری وارد بیشکک شد و طی 3 روز با مقامات حکومت موقتی، نمایندگان سازمان‌های اجتماعی و دیدبان‌های حقوق بشر قرقیز دیدار و ملاقات‌ها انجام داد. با گفته آقای مکفول، کشورش از حکومت موقتی قرقیزستان پشتیبانی می‌کند و کمک‌های مالی‌اش را به این کشور دریغ نخواهد داشت. اما در پس منظر دیدار و ملاقات های این مقام بلندپایه آمریکایی در بیشکک، کارمندان امنیتی قرقیز 20 نفر پیوندان پرزیدنت برکنار شده قرمانبیگ باقیف را بازپرسی کردند. با گفته کریشبک دوشیبایف، رئیس کمیته امنیتی قرقیز، جستجو و بازداشت جانبیگ باقیف، برادر پرزیدنت سابق و رئیس خدمات حفاظت دولتی قرقیزستان که در کشتار بیش از 80 نفر متهم خواهد شد، با مشکلات مواجه است. آقای دوشیبایف گفت بعضی کارمندان امور انتظامی کشورش روزانه در عملیات جستجوی جانبیگ باقیف شرکت میکنند و شبانه برای این جنایتکار و اطرافیانش غذا میکشانند. با گفته کنیشپک دوشیبایف، در همین حال عملیات بازداشت برادران و پسران پرزیدنت سابق کشورش به یکی از موضوعهای داغ تبدیل یافته است و پیرامون محل بودوباش آنها خبرهای زید و نقیز می رسد. و گفت با وجود پیش آمدن مشکلات، قرمانبیگ باقیف، پسران او و برادرانش را در زودترین فرصت بازداشت خواهند کرد. طبق خبرهای رسیده، برادر پرزیدنت جانبیگ باقیف محل بودوباش خود را لحظه به لحظه تغییر می دهد و در نزدیکی های مرز قرقیزستان با ازبکستان و قرقیزستان با تاجیکستان بسر می برد. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بازدید مایکل مکفول، یاور رئیس جمهوری آمریکا، در امور امنیت ملی از بیشکک. شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و من خورشید همدم با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم.
برای بسیار سپاسگزاریم که امروز هم ما را تنها نگذاشتید و وقتی گرانبهای خود را با رادیوی آزادی سپری میکنید. مخالف نیستید اگر اینجا یک ترانه دیگر بشنویم و سپس برگردیم و برنامه را با گزارش‌های دیگر از تاجیکستان ادامه دهیم.
در نظری به ما کنی خنده‌ای،
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و من خورشید همدم با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم. امروز 10 می روزی رادیو و کارمندان عرصه مخابرات در تاجیکستان است. به این مناسبت در خانه رادیو تاجیکستان برگزاری محفل با شرکت مسئولان کمیته رادیو و تلویزیون، سابقه داران ساحه و کارمندان شبکه‌های رادیویی دولتی کشور در نظر است. این در حالی است که همکنون تنها در پایتخت تاجیکستان یک شبکه رسمی دولتی با نام رادیو تاجیکستان و سه شبکه دیگر وابسته به دولت فعال است. البته ولایت های تاجیکستان نیز دارای رادیو های محلی هستند که متعلق به کمیته دولتی رادیو و تلویزیون می باشد. همچنین در قلمرو کشور 6 شبکه رادیویی مستقل عمل می کند. اما با این هم رشد رادیو در تاجیکستان در کدام پایه قرار دارد؟ در گفتگوی با عزتمند سلاموف رئیس اجرایی دفتر نمایندگی سازمان آمریکایی اینترنیوز نتورک در تاجیکستان نخست این سوال را مطرح کردند.
نسبتاً تا امروز رشد کرد، اما در مقایسه با همسایه کشورها گفتن نمیتوان که مثلا رشد ما از اونها بیشتر است یا با سرعت بیشتر افزایش دارد، چون که در یک خودی قزاقستان شماره اونها دو برابر از ما بیشترند و در قزاقستان باز بیشتر و حتی در همسایه کشور جنگ زده افغانستان ما مثلا شماره های رادیوی خصوصی ده چند بیشتر از ما است. اگر از محتوای برنامه سازی گیریم، به هر صورت باز گفتم است که رشد کرد. برنامه های خصوصا رادیوی خصوصی یک نوع گیری شاید از رادیوهای آزادی بی بی سی و همچنین از مجموعه برنامه های تشکیلات هایی که از روی معیارهای ژورنالیستیک بین خلقی درس گذاشتند و مردم چیزی آموختند، صفت پخش خبرها هم خیلی خوب است. خصوص مثلا از رادیو امروز پخش خبرهاش خیلی مثلا قناعتمند است، صفتا خیلی تفاوت دارد و اون رو میتوان گفت یک نوع رشدی کسبی شما.
بله، ولی چند سال پیش اینترنیوز نتورک برای راه اندازی 5 شبکه رادیویی در مناطق جنوب و شرق تاجیکستان اقدام برنامه کرده بود، ولی تا حال این رادیوها فعال نیستند. چرا؟
این اشکال کمیته های صلاحیت دار است که شاید اندیشه میکنند که این به منفعت کار نباشد، یا از نقطه نظر دیگر شاید این به منفعت خود کمیته ها نباشد، چون که به هر صورت اگر بگویم که این یکی از مناپولیا و میدانی اونها است و کسی دیگر تنگ میکند، با همین یکی از علت هایش که مردم مجوز به دست نمیارن همین است. علت دیگر میتواند اون باشد که مردم یعنی با فهم عمیق منفعت این رادیو ها نرسیدن. من مردم در نظر دارم به هر حال باز اونایی که صلاحیت دادن مجوز دارن.
اما مسئولان کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان البته حمایت فنی و مالی دیدن این شبکه ها را البته از سوی سازمان های خارجی، البته اینجا سازمانی باز شما اینترنیوز نتورک در نظر است، را بهانه برای صد روی فعالیت آغاز به فعالیت کردن چنین شبکه های رادیویی ارزیابی کردم. یعنی به گفته آنها قانونگذاری تاجیکستان شبکه هایی را که مؤسسشان خارجی هستند یا یعنی که با سرمایه خارجی فعالیت میکنند منع کرده است.
طبق قانونگذاری تاجیکستان اگر چنین بهادیم، این البته مسئله پوچ و خنده‌آور است، چون که به هر حال سرمایه یا کمک از کشورهای خارجی و چون تشکیلات ما به هر صورت میگیرند، حتی در سطح حکومتی هم، در سطح مثلا بالاتر هم، سطح مهمتر هم، مثلا چی سرحد چی قواهای مسلح و گمرک و غیره که اونها گمان میکنم نکمتر از میمند. دلیل اون که مثلا مؤسسی چنین تشکیلات ها میتونیست تشکیلاتی از قبیل تشکیلاتی ما باشد، این هم به اساس است، چون که این رادیوها رادیوهای یک نوع پبلیک، یعنی در خود جامعه در یک حدود محلی معین با مؤسسه محلی ساخته میشد و هدف از اینترنیوز تاسیس دادن این رادیوها نبود، کمک بود. یعنی دیگران رادیو می ساختند، یک تجهیزات برای اونها واگذار میکرد و اون طرف حتی می توانست با این رادیوها مناسبت نداشته باشد، نه در سطح کنترل، نه در سطح مثلا مشاوره، نه در سطح دیگر، یعنی کمک به سازمان رادیوی محلی. گمان میکنم اینجا کمتر سوء تفاهم بود.
ولی همکنون که دولت مانع آغاز به فعالیت کردن 5 شبکه رادیویی در مناطق جنوب و شرق تاجیکستان، آیا دولت توانسته است که نیاز جامعه را با پخش کامل شبکه های رادیوی دولتی، البته برنامه های رادیوی دولتی برآورده کند و همین طور فضای اطلاعاتی هم امن باشد از نظر شما؟
مشکل از گفتن است که فضای امنیت اطلاعاتی در کشور سراسر تامین است، بخصوص در شمال کشور در مناطق سرحدی که اگر خاطرم را فریب ندهد بیشتر از 30 موج گونه در حدود ناحیه های سرحدی با ازبکستان و موج های قرقیزستان در شمال میرسد و اون موج ها نسبت به اون چی که از خود کشور پخش میشد واضح‌تر و پرقوت‌تر است و از این رو بار دیگر میگم که امنیت اطلاعاتی تامین نیست.
پس در این صورت چی باید کرد تا روند فعالیت رادیوهای مستقل توسعه بیشتری در تاجیکستان داشته باشد، تا هم مردم از اطلاعات بهره ور گردند و هم از هجوم به اصطلاح رادیوهای بیگانه در قلمرو کشور جلوگیری شود؟
چیزی که به نظر میرسد از همچون یک شهروند در این کار صورت بخشیدن است به پرقوت کردن موج رساننده ها در مناطق سرحدی و همچنین دولت باید برای توسعه و برای بیشتر شدن همه گونه رسانه های خصوصی غیر دولتی که به منفعت ملی کار میکنند و فضای امنیت ملی تامین میکنند منفعت دار باشد و حتی سعی کند.
تشکر. عزتمند سلاموف رئیس اجرایی دفتر نمایندگی سازمان آمریکایی اینترنت نتورک در دوشنبه بود که درباره فعالیت شبکه‌های رادیویی در تاجیکستان و همینطور مشکلات موجود در راه رشد رادیو در این کشور صحبت می‌کرد. شنونده ارجمند، بعد یک آگهی همکارم طاهری سفر در پراگ با ما می‌پیوندد و البته برنامه را با گزارش‌های دیگر از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان بعد تجلیل 65مین سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی آمادگی میگیرند که یک فرصت مناسب برای یادآوری از سابقه‌داران این جنگ است. یک سابقه‌دار جنگ در وادی رشت هرچند از میدان نبرد با یک دست برگشته است، اما توانسته است مشکلات را برطرف کرده و زندگی خوبی را برای خود و خانواده‌اش هم سازمان دهد. محمود شادی خبرنگاری رادیو آزادی در وادی رشت با سراغ این پیرمرد رفت.
زمانی که از جنگ با یک دست برگشتم، خدا بیامرز بیچاره مادرم برای خانه‌دار شویم عذابی زیاد کشید. میگوید بیان حاجیف، یک کهن سرباز جنگ دوم جهانی در ناحیه رشت، و ای گفت به هر خانه ای که مادر پیرم برای خواستگاری میرفت با او جواب رد میدادند که پسر تو معیوب است و نمیتواند روزگار عائله‌داری را پیش ببرد.
مردم حیران موندند، یادست اومدی اینا با تربیدن روزش میگذرد و نه بازاری کرده میتواند و نه دهقانی کرده میتواند، ده اکی را چکو کردن. گیجوه که کمپیر مادر میره که این بچه همون آخی اومده ای آخی خانه دارش کنیم، بچه چرا چکارش میکنی؟ یاد دست داره او دخته به صاحبه که وی خراغ میتیا. بعد نشید رئیس کلخوز مجبور کرد دختر عمک خچا.
و اما بابای بیان گفت این همه تخمین های مردم خام بر آمدن و او در زندگی هم چون یک مرد حقیقی نشان داد که او هم در میدان حرب و هم در کارزار حیات از دیگران کمی ندارد. بابای بیان می افزاید با یک دست دیوار زدن، خانه پوشانیدن، در بازارها تجارت کردن و در کارگاه های پخته ترکمنستان برداشتن تای های پخته از فعالیت کاری بعدی جنگی او بوده است.
پول پاتولوگ می گرفتم باید است. برای چی؟ برای اونی که من محتاجی نه دولت بشم و نه محتاج کسی دیگه بشم و در دعوت فقط کار کردم.
و اما بیان حاجی از جنگ دوم جهانی خاطراتی تلخ دارد و میگوید این قهرمان ما در محاربه ها و یا خود فرانت های اوکراین و لنینگراد شرکت کرده است و در یکی از محاربه های نزدیکی دو تانک نمیس را از کار برآورده است.
روس بچه گریه کرده حاضر مرا میزنه. من چی گفتم؟ تو پروان نکو، ما خدا داریم. تانک اومد و بعد خستم گروچه گرفتم و بعد گروچه داختم. گروچه تانکه کلان تیگر بعد در همی تاری سرش که زد همی تانکه هم یک در گریتق در همجور قرار کرد. تانکه دیوم از دادم درگیران کردم در همونجا و دیگه کردم که باشی تانکه هوشی. بعد یک وقتا که ویدار میشم در بلنیسته خواب.
اما بابای بیان محاربه لنینگراد رو از شدیدترین نبردها در این جنگ خانمان سوز میداند و ای گفت دهشت جنگ و گرسنگی مردم لنینگراد هیچگاه از یادش نرفته است و ده ها جوانان تاجیک روی دستانش در آزاد کردن محاصره این شهر در دوری ها از وطن جان دادند. بابای بیان همچنین گفت آلمان در مقایسه با اتحاد شوروی از جهت داشتن لوازمات جنگی، تأمین غذا و سر و لباس برتری کامل داشت.
من خودم با اوزول امریکا جنگ کردگیم، با پوتینکای امریکا پسونده گرفتگیم در لنینگراد.
و اما بیان حاجی از حوادث سالهای 90 اظهار تأسف نموده گفت
این جنگی که حاضر شد ما ایرا 100,000 آن برد تکرار کردیم. بچه ها همی کار نشود در میتینگ ایروی انصاف من را برامد کردن نمونده. خواهی نخواهی من گفتم برامد بکنم. من خستم مرکمنی کفانه بایدستی هم مرده گرفتم. تون که برادر ها شما اهل ایمان هستی، شما مسلمان هستی، همی میتینگ شما میکنه برای کیه؟ این میتینگ شما حاضر کیار میشود بچه بورو میکشه، بوا بچه را میکشه و دختر بچه را میکشه. این جنگ شما جنگ برادر کشیه، برادر برادر را میکشه، با بچه را میکشه.
و در همین حال تاجدین محمدی یک ساکنی روستای شهری سبز میگوید او با بیان حاجی در بنیادی صدها خانه های مردم سهم دارد.
من همین مرکزی همین دهده، من خونه من همونجا بود، چاروها بود، آدم ها که میگذشتن همونجا استاده تماشا میکردن که همین چخیل دیوار میکرد. حتی من خودم لویش میدادم وای همین با یک دست با همین پایهایش همین دیوار را میبرداشت که یکان آدمی دو دسته همین کاری درست بجا آرده نمیتونید.
بابای بیان بیش از 90 ابره و نبره داشته با سین 91 قدم مانده است، اما با آن همه خاطرات تلخ جنگ و روزگاری که او دوام این همه سالها سپری کرده است همانو از صحتی خود شکایت ندارد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
روزگاری پرچیب و فراز یک سابقه‌دار جنگ بزرگ وطنی از وادی رشت در تاجیکستان.
با بدخشان از منطقه دیگر تاجیکستان می رویم. گروه خبرنگاران از کشورهای اروپایی در توی عروس و دامادی که در یک خانه بدخشی در خاروق دایر گشت شرکت کرده مفتون انعنه های باستانی مردم تاجیک شدند. نیک ریدماین یک عضو این گروه گفته است که آنها با وارد بدخشان شدن از تماشای منظره های ناتکرار و کوه های پرشکوه پامیر به وجد آمدند و اما آنها را فرهنگ قدیمی مردم بومی بیشتر والا و شیدا کرده است. خبرنگار ما در شهر خاروق میرزا جلال شاه جمال گزارش می دهد.
گروه ژورنالیستان از ممالک اروپا در پامیرسور و یا توی سنتی عروس دامادی که در یک خانه عنعنوی بدخشانی در خاروق به نمایش گذاشته شد شرکت ورزیدند. با گفته ژورنالیست نیک ریدماین و از تماشای منظرهای زیبا و کوههای بوشکوه پامیر به وجد آمده است، اما از همه بیشتر فرهنگ قدیمی مردم بومی توجه جلب میکند و آنها این را در مثال مهمان نوازی، شناسایی بانرهای مردمی و توی عروس دامادی دریافتند. و گفت که اگر جوانتر می بودند و در پامیر سور شرکت می ورزیدند شاید با زوجه عذرش تویشان را در پامیر برگزار می کردند.
I was quite interested to see the focus on the preparation of the groom.
خبرنگار روزنامه آلمانی دی ولت یوت میولر میگوید هرچند زیبایی عروس و طرز آماده نمودنش به مراسم برایش خوش آمده است، ولی توانی برداشتن بار گران روسریهای بیشمار عروسی را ندارد.
I loved the wedding. I found it was really.
منیجر میگوید برایش به بال کردن لباس عروسی خیلی هیجان آور است، زیرا دیده عذرین در توی بسوی شو و شو دختر مینگرند. و میگوید اگرچند از روی کورو پخت پز میبراید، اما بازم هر یک بانو باید هنرمند باشد و وای تصمیم دارد در نخستین فرصت برای داماد و پدر و مادر نوش با دستان خود جرو بافته تحفه کند.
البته برای عروس نهایت مشکل است، چون که وای رو او رو یک هیجان یک احساسات دیگری فرا میگیرد، چون که عروس در مرکز دقت همگان استاد است. یعنی وقتی که عروس به خاندان داماد، یعنی با اهل خانواده داماد می دروید، آنها را همچون والدان خود قبول کند، همچون خانواده خود آنها را حرمت و احترام نماید.
انگام که عروس داماد به خانه وارد شدند، یکی از زنان سلمان به کتف راستشان کف ارد، ربز سیری و پری و بخت سفید می پوشد. بانوی دیگر به نفخانه‌داران شیرافغان رویش با متای سرخ پوشیده دراز می کند تا از آن به امید زندگی خوشبختانه کام شیرین کنند. انگام او را دادن عروس نخست برایش پیروان و روسری سفید که ربز پاکیزگی است می پوشند. عروس با شش روسری رنگارنگ، اما روسری سرخ رمز عیوت پیروزی و خوشبختی به خانه داماد گسیل می شود. در مراسم سرتراشان یا سوال با کلتک ارزمون تنگ بودن پویفزالوی شه و یا کتو بودن استین کرده نوش رو باونه کرده، کلتک رو به طور رمزی بالوی کتف نفره از خیشوندان می گذاشت و از آنو عدیه می استوند. قبلا یک بانوی ایتالیوی که سالیان زیاد در مؤسسه بین المللی پزشکان بدون مرز در بدخشان کار می کرد، با یک جوان دلداده فرانسویش ازدواج نموده، با خواهش هر دویشان در خاروق توی با انجام مراسم عنعنوی مردم معلی برگزار گردید. کارمند مؤسسه اولفتا و فریدایف با یادآوری از این توی میگوید که زن و شوهر مراسم رو بهترین لحظه های حیاتشان دانستند. اما چند بانوی خارج کشور نیز که برای حیات یک جای جوانان تاجیک رو خوش کردند، در تویشان لباس عروس های محلی رو ببر کردند. گروهی دو نفر ژورنالیستان که به منظور معرفی بیشتری امکانات سیاحی منطقه و با دعوت بنیاد آقاخان و کمیته جوانان ورزش و سیاحی به تاجیکستان آمدند، در بدخشان از یادگارهای بستانی در منطقه وخان نایش کوشم، مرغوب، شغنان و باغ نباتات پامیر دیدن کردند. میرزا جلال شاجمول، خورو.
مفتون شدن گروهی از خبرنگاران خارجی به انعنه های باستانی مردم بدخشان. خوب، این گزارش بخش اولی مجله بامدادی روز جمعه 7 می را به پایان رساند. تا این لحظه من خورشید همدم از دوشنبه و با اتفاق همکارم طاهری سفر از شهر پراگ در خدمت شما بودیم.
بله، و بعد از پخش یک ترانه دیگر خبرهای تازه تقدیم می شود و بعد از خبرها برنامه های فرهنگ و اندیشه و برنامه موسیقی آینده ساز و برنامه دنیای ورزش را با هم می شنویم. با رادیو آزاد بمانید.
نازنین نازنین دلبریم عجبی، نازنین نازنین دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی، عاشقی روی پولم رنگ زردم ببی، نازنی نازنی دل بریم آجبی، نازنی نازنی دل بریم آجبی. همدم من در فنهای غم بی روایت یارم پایانی داری، آواره کویت گشتم چون سودای در خیالم هر زمانی میای، نازنی نازنی دل بریم آن.